حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 12:30 است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نوآفرین باشید.
یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم.
شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر دانش و خلاقیت،
پذیرش 3 استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
روابط نرم‌افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمان‌های پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی شده.
الان تیم ما تقریباً 35 نفر است.
ملک را
بشکافیم
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سقف بشکافیم و فلک نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، یک بار دیگه نوآفرین رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. ما در این برنامه به سراغ نخبگان، محققان و کارآفرینان کشورمون میریم. و همچنین به شما میگیم که در روزهای آینده در حوزه علم و فناوری کشورمون چه خبره. همکاران من در این برنامه حمید قادری، حسین رضوی، محمد تقی‌زاده، ناصر یوسفیان و نیلوفر عباسی هستند. همراه ما باشید.
Thank you.
خب این روزها ما با کسب و کارهایی طرف هستیم که یه مقدار شیوه کارشون متفاوته، یعنی سعی میکنن که بیشتر از بقیه کسب و کارهایی که قبلا وجود داشتن بپردازن به مشکلاتی که درون کسب و کارشون به وجود میاد، حالا مشکلاتی که با کارمنداشون دارن، مشکلاتی که با مشتریانشون دارن، و سعی میکنن که این مشکلات رو با شیوه های نو حل کنن. یکی از شیوه های نو اینه که از بقیه کمک بگیرن، از کسی که بیرون از اون کسب و کار و یا سازمان قرار داره. ما امروز رفتیم به سراغ استارتاپی که کارش همینه، کارش حل مشکل کسب و کارهاست. یعنی کسب و کارها مشکلشون رو به این استارتاپ میگن و اون استارتاپ سعی میکنه با نخبگانی که داره و نیروی کاری که جذب میکنه اون مشکلات رو حل بکنه و در واقع از طریق فراخوان این نخبگان رو جذب میکنه و به حل مشکل میپردازه. گفتگوی تصویری انجام دادم با امیررضا فخاریان، یکی از افرادی که در این استارتاپ فعاله، و این گفتگوی مقدار طولانیه، به خاطر همین بخشی از این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم الان. و اگر دوست دارید که این گفتگو رو هم ببینید و هم بشنوید، سر بزنید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه نوآفرین. بریم گفتگوی من رو بشنویم با امیررضا فخاریان. آقای فخاریان لطف کنید درباره استارتاپتون برای ما توضیح بدید.
پرابلم کار اصلی که میکنه از طریق نوآوری باز و جمع‌سازی نوآوری، چالش‌ها و نیازهایی که کسب و کارها و نیروهای اقتصادی، نهادهای دولتی یا حکومتی دارن رو حل میکنه. پس از یک سمت سعی میکنه نیاز، چالش یا مسئول در توسعه‌ای که نیاز دارن رو دریافت کنه، احصا کنه، خیلی شفاف و مشخص کنه. از یک سمت دیگه نوآوران و فناورانی که حضور دارن در کشور، از جمله استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان فارغ‌التحصیل و سایر افرادی که تجربه خوبی رو برای حل این چالش‌ها و مشکل‌ها دارن، به هم وصل می‌کنه. این وصل کردن در واقع یک پروسه اتفاق می‌افته که این پروسه می‌تونه یک بازه در واقع چند روزه تا چند ماهه رو در واقع داشته باشه. بعد از اینکه در واقع این پروسه وارد شدن، طرح‌ها و ایده‌ها و خود هیئت حقوقی ارزیابی میشن، یک سری دیتاها و آموزش‌هایی رو بهشون داده میشه، بعد ارزیابی خواهند شد، طرح رو تکمیل می‌کنن و در نهایت بهترین سولوشن و راهکاری که قابلیت عملیاتی شدن داره مشخص میشه و تعامل می‌کنه با اون سازمان یا بنگاه صنعتی که حالا بسته به سطح فناوری و نوآوری که انتظار هست، بسته به نوع تعاملی که می‌تونه داشته باشه و بسته به موضوع و حوزه‌ای که اون چالش یا مشکل داره، طراحی این پروسه در واقع متفاوت خواهد. پس پرابلم کار اصلی که میکنه در کنار شرکت قرار میگیره و تضمین میکنه که بهترین راهکارها دریافت بشه و بهترین روش این بحث نوآوری باز براشون اجرا بشه.
شرکت ها چطور به شما اعتماد میکنن تا حل مشکلشون رو به شما بسپارن؟
خب ما برای اینکه شرکت ها رو قانع کنیم که از این روش استفاده کنن، خب اول اینکه خب یکم سخت بگوانیم چون روش روش جدیدی هست، اما زمانی که ما یک بنچمارکی از این کار رو توی حوزه خودشون بهشون ارائه میدیم، مشابه کارهای که انجام داریم میدیم رو بهشون در واقع اطلاع میدیم و متوجه میشن که مدل های این تیپی قبلا اجرا شده و نتیجه داده، که این با ما راه میان، محاسبات مالی زمانی و هزینه‌ای که میتونیم داشته باشیم احتمالاً برایشون از اینکه این روش رو در مقایسه با سایر روشهایی که الان دارن به کار میگیرن، این مقایسه هم خیلی کمک میکنه که به سمت ما بیان و در نهایت رزومه خودمون، خروجی کارهایی که تو داخل کشور ما انجام دادیم و همراه حالا کیسه خارجی که اتفاق افتاده، این تا حدی توجیه میکنه کار رو و سعی میکنه که قانع کنه افراد و مخاطبان ما رو برای اینکه از این روش و متد استفاده کنه و به شدت توی این روش کاهش ریسک، هزینه و ارزم به حضورتون که افزایش بهره وجیب داریم. طرح‌ها و ایده‌های خیلی بهتر روشه، خیلی متفاوت‌تر و در زمان کمتر با هزینه کمتر میشه دریافت.
بله، گفتگو کردم با امیررضا فخاریان، یکی از بچه‌های پرتلاش تیم حل مشکل کسب و کارها. ما خیلی خوشحالیم که همچین جوانایی توی کشورمون داریم تا بتونن تلاش بکنن و در هر شرایط سختی رو به جون بخرن برای اینکه افتخار آفرینی کنن برای کشورشون.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای
ستاره بارون.
نو آفرین.
خب حالا وقتشه که بریم به سراغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ببینیم که در روزهای آینده اونجا چه خبره. خانم هاشم خانی این اخبار رو به دست ما رسوندن.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، هاشم خانی هستم از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره کتاب‌های صنعت برق کشور برگزیده شد. کتاب شبکه‌های هوشمند و ریش شبکه‌ها تألیف دکتر گئورگ قره‌پتیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 11 فصل تدوین و توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است. لوح تقدیر دکتر قره‌پتیان در این جشنواره به امضای وزیر نیرو رسیده و به وی اعطا شده است. این کتاب با همکاری پروفسور محمد شاهیدپور و دکتر بهروز زاکر تألیف شده است. 11 کنفرانس فرماندهی و کنترل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. دکتر سید احمد معتمدی در این کنفرانس با اشاره به اجرای اصلاح ساختاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت در این راستا دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه را در قالب پردیس‌های تخصصی ساماندهی کردیم، چرا که طرح نزدیک شدن دانشکده‌های مرتبط با یکدیگر موجب می‌شود تا فعالیت‌های دانشگاه تخصصی‌تر دنبال شود. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود در حال حاضر این دانشگاه در 4 رتبه‌بندی معتبر جهانی حضور فعال دارد و اکنون بهترین رتبه این دانشگاه بین 300 تا 400 است. دکتر معتمدی اصرار داشت دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه‌هایی هستند که در چرخه اقتصادی کشور خود مؤثر هستند. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود در این راستا دانشگاه بر 3 محور کارآفرینی، مهارت افزایی و قرارداد صنعتی توجه ویژه‌ای دارد. بر این اساس در حال حاضر تعداد مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه از مرز 200 شرکت و مرکز عبور کرده است. دکتر معتمدی گفت برنامه داریم تا سال آینده تعداد مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه به 300 مرکز و شرکت افزایش یابد. دکتر معتمدی با اشاره به برگزاری 11 کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل تاکید کرد برگزاری چنین کنفرانس‌های کاربردی دانشگاه را در مسیر دانشگاه‌های نسل سوم قرار می‌دهد. همچنین دکتر مصطفی صفوی دبیر 11 کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل گفت به این کنفرانس 64 مقاله ارسال شد که پس از ارزیابی‌های صورت گرفته 25 مقاله برای ارائه شفاهی و 9 مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شد. دکتر صفوی خاطر نشان کرد همچنین در این کنفرانس 9 کارگاه آموزشی برای شرکت کنندگان برگزار شد.
ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. همکارم ناصر یوسفیان به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سر زده و با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این پارک مستقره صحبت کرده. بریم این گفتگو رو بشنویم و برگردیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اومدیم، در خدمت جناب آقای علی سیف‌پور هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم در خدمت هستم.
سلامت باشید، بفرمایید که چه کار اصلی دارید انجام میدید در اینجا با توجه به اینکه کشور ما کشور بلاخیزیه و دائم تو اخبار مختلف مطلع میشیم که سیلی آمده، زلزله رخ داده، حالا با ریشترهای مختلف، و چه خدمتی رو ارائه دادید و چه کار نوآورانه‌ای رو انجام دادید؟
ما شرکتمون از حدود 20 سال پیش فعالیت تحقیقاتی خودش رو شروع کرد. هدف ما تولید تجهیزات لرزنگاری، شتابنگاری و کلن تجهیزات در حوزه علوم زمین هست. در این سالها پروژه مختلف رفتارنگاری رو در کشور انجام دادیم. طرح‌های مختلف سد و نیروگاه هستن که عملکردشون باعث ایجاد زلزله‌های به نام زلزله‌های القایی میشه. ما تلاش داشتیم در 20 سال گذشته رویه‌ای رو پیش بریم و جلوگیری بکنیم از اینکه زلزله القایی در این طرح‌ها به وجود بیاد. هر سدی با بارگذاری و باربرداری از مخزن یا معادن مختلف این امکان رو به وجود میارن که زلزله رخ بده و ما مجموع مطالعات و تجهیزاتی که انجام میدیم و خدماتی که ارائه میدیم به نوعی پیشگیری میکنیم از بروز زلزله های منمید یا زلزله هایی که توسط انسان به وجود میاد.
جناب آقای سیفور، کاری که شما دارید انجام میدید یک تکنولوژی های تک و تکنولوژی بالایه و کشورهای محدودی در واقع دست پیدا کردن به این تکنولوژی و خیلی از کشورها مجبورن از اونا خریداری بکنن. با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره در واقع به چه صورتی عمل میکنید که بتونید موفق باشید و در کنار در واقع دستگاه‌های عادی که معمولا کشورهای دیگه دارن یک کار نوآورانه خاصی هم مختص خودتون انجام بدید؟
خواهش میکنم. خب با توجه به هدف بالایی که گذاشته بودیم از ابتدا برای کارمون در شرکت، ما از همون ابتدا تحقیق و توسعه رو بخش اعظم کارمون در شرکت قرار دادیم و اقدام کردیم سنسورهای مختلف، سیستم‌های ثبت داده بسیار دقیق منطبق با استانداردهای روز جهانی، این رو در سال‌های گذشته تولید کردیم و همواره سعی کردیم که بخش اعظم تجهیزات تولید داخل باشه و هی این رویه افزایش درصد تولید داخل این تجهیزات رو افزایش دادیم در سال‌های گذشته و الان به جایی رسیدیم که ما تو حوزه خودمون تقریبا هم تو حوزه شتاب‌نگاری و تو حوزه لرزه‌نگاری کامل مستقل داریم عمل می‌کنیم. یعنی همه تجهیزاتمون رو به صورت 100% داخلی تولید می‌کنیم. ثبت اختلالات متعدد در سال‌های گذشته داشتیم و مقوله‌های تحقیقاتی خودمون رو هر سال داریم افزایش می‌دیم و تقریباً الان عرض می‌کنم تونستیم سقف نیازهای داخلیمون رو کامل کاور بکنیم. دیگه نیازی به نداشته باشیم که تجهیز از خارج بیاد. و حقیقتاً هم یک تو خیلی، حالا ما تو زمینه خودمون داریم نگاه میکنیم ولی تو خیلی از زمینه‌های دیگر هم همین شکلی هست، فقط یک ترس در ما ایجاد میکنن برای اینکه ما نریم دنبال اینکه بخوایم محصولات های تک رو تولید بکنیم، وگرنه از نظر توان تولید، دانش فنی، امکاناتی که ما در کشور داریم اونقدر غنی هستیم که بسیاری از محصولاتی رو که شاید جای تعجب داشته باشه که شرکت کشوری مثل کشور ما بتونه تولید بکنه، الان امکان تولیدش در داخل فراهم است. نه تو حوزه ما، تو خیلی از حوزه‌های دیگه که وابسته هستیم ما بهش یا دسترسی داریم، چه تو حوزه نظامی چه تو حوزه پزشکی. حالا چند وقت دیگه هم تو همین ماه نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران هست که ما هر سال شرکت میکنیم، خود ما میریم اونجا با یه محصولاتی مواجه میشیم، واقعا خوشحال میشیم و بیشتر از گذشته با آینده کشورمون امیدوار میشیم.
هر اندازه که صحبت کنه میدونم که جا داره، ولی چون وقت ما محدوده به عنوان آخرین سال، با توجه به اینکه زیرساخت اینترنت و گوشی‌های هوشمند و هوش مصنوعی وجود داره در کشورمون، چقدر تونسته به شما کمک کنه که کار نوآورانه‌ای رو ارائه بدید و چه برنامه‌ای رو برای آینده دارید؟ شاید بله چون کار حساسه نخواهید بگید باز کنید خیلی از مسائل رو، ولی به صورت کلی بفرمایید.
خب ما یک کشوری هستیم که تقریبا هر 10 سال یک زلزله بزرگ رو داریم با تلفات زیاد تجربه میکنیم. کوچکترین، ما از مجموع بلایای طبیعی که در دنیا هست 38 نوع بلیه طبیعی در ایران داره رخ میده و خسارت های چند هزار میلیاردی مثل سیلاب سال گذشته رو مرتب شاهدش هستیم. سیل هست، زلزله هست، ریزگردا هست، آلودگی هوا هست. اینکه چگونه ما بیاییم برنامه تدبیر بکنیم که این خسارت ها رو کاهش بدیم، نیاز به یه عزم و اراده در سطح ملی داره. ما با توجه به این که بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز این کار الان در دانشگاه تهران داره تولید میشه و از طرفی هم میدونیم که دولت شرایط تأمین بودجه‌ای مناسبی نداره، ناگزیر باید دنبال راه حل هایی میرفتیم که سرمایه گذاری میامد در یک مقوله سرمایه گذاری میکرد، انتفاعی حاصل میکرد و سرویس ارائه میداد و ماحصل این سرویس یک بیگ دیتایی میشد در اختیار دانشگاه تهران. از طرفی سرمایه گذار توجیه اقتصادی میداشت برای پروژه خودش و نهایتا ما به این هدف میرسیدیم که میزان خسارات کشور از بلایای طبیعی رو به روشهای مختلف کاهش بدیم. یکیش پیشبینی هست که تو حوزه‌های مختلف مثل سیل و زلزله و اینها بتونیم پیشبینی داشته باشیم. دو، آلارم اضطراری هست، بتونیم در زمان بحران اثرات جنبی و خسارت‌های بحران رو کاهش بدیم، مثلا با قطع کردن گاز، آلارم دادن به در واقع مثلا مشترکین تلفن همراه که فرض کنید در معرض فلان خطر در این منطقه هر جای کشور هستن در معرض چه خطری هستن، سیل، زلزله و آتش‌سوزی‌های گسترده یا خیلی مسائل دیگه، حتی آلودگی هوا، مناطق آلودگی هوا. این که ما یه پروژه تعریف کردیم تعداد بسیار زیادی استیشن در اسکاه در کشور راه اندازی بشه، کلیه سنسورهای محیطی روی این تعبیه بشه و این قابلیت رو به ما بده که ما بتونیم هم پایش بکنیم فضای کلی کشورمون رو، هم پردازش بکنیم و هم از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مردم دسترسی داشته باشیم و سرویس بهشون بدیم. این پروژه بسیار بسیار بزرگ هست که الان دانشگاه تهران با همکاری شرکت‌های فناور خودش در واقع در مسیر اجرای این پروژه در کشور قرار داره و امیدواریم که از این وضعیتی که داریم که ما یک بیا بارندگی میشه 4000 میلیارد تومان خسارت میبینیم،
پیشا پیش در واقع در جریان خیلی از مسائل و بلایا قرار گرفته باشه و آمادگی داشته باشیم و نشنویم که در واقع انتظار این قضیه رو نداشتیم و آماده نبودیم. سپاسگزارم جناب آقای علی سیفور، مدیر عامل محترم شرکت لرزنگار پارسیان از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. خیلی محبت فرمودید.
شکرم، ممنونم از حضرت عالی و تیم رسانه‌ای کل کشور که اطلاع رسانی میکنید و مردم رو آگاه میکنید از اتفاقاتی که تو حوزه فناوری داره رخ میده.
خیلی متشکرم که امروز هم ما رو همراهی کردید و نوآفرین رو شنیدید. همونطور که میدونید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا با ما در ارتباط باشید و قسمت‌های پیشین برنامه رو بشنوید و یا از سایت رادیو جوان و صفحه نوآفرین در قسمت تعامل با برنامه برای ما میتونید صدا و تصویر و فیلم بفرستید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه کم.
نه.
بعضی اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه.
ها موقع خواب میخونن.
نه.
بله.
شبا.
نه.
بعضی اوقات.
نه. کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
آخه مامانم خسته.
نه.
بعضی موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون بعد تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برام بخونه.
چون که بعد این موقع ها کار دارن.
بابا میخوابه.
چه میشین؟
کاشی فاصل کتاب بخونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونیم؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادرم میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
چرا ما وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه؟
بابا میتونیم بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو واسه من کتاب نمیخونه؟ من کتاب رو دوست دارم.
شبکه جوان همراه شما.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو بهش گیر نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچ کی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچ کی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچ کی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیچ کی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچ کی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچ کی نگو. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به
هیچ کی. هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم لطیف را دوستر دارم که با آن به یاد ابر و ابریشم و عشق میفتم. ای لطیف، زندگی کاش که بر وفق مرادت باشد، آن که از یاد تو را برد به یادت باشد. بعد از این از ته دل کاش بخندی، نه فقط خنده بر کنج لبت از سر عادت باشد.